رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما عزیزان شنوندگان، همراهان خوب رادیو معارف در روز جمعه ششم خرداد ماه 1401 برابر با 25 شوال المکرم 1443 و مصادف با سالروز شهادت آقا و مولامون رئیس مذهب حقه شیعه جعفری آقا امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که امروز دیشب هر جا در مراسم ها حضور پیدا کردید و عزاداری کردید، خدا عزاداریاتون رو قبول کنه و به هممون توفیق بده در مسیر اون امام عزیز حرکت کنیم، آموزه ها و احادیث اون امام عزیز رو توی زندگی انشالله بهش عمل کنیم. در خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوب و گرامی هستیم. بنده حسن حیدرزاده گوینده این نوبت کاری در کنار دوستان و همکارانم انجام وظیفه میکنم. آقایان اکبر طالبی نیا تهیه کننده اون هستند، روح الله مثنوی صدا بردارمون و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. انشالله افتخار بدید در کنارمون باشید تا ساعت 10 شب که ما در خدمتون هستیم و برنامه های نوبت کاری دوم روز جمعه رو تقدیمتون میکنیم. تا لحظات دیگه برنامه برهان رو خواهیم شنید که به معجزات پیامبران میپردازه. سپس ماه بانو رو ساعت 14:50 تقدیمتون خواهیم کرد. پس از اون هم برای بیداری رو خواهیم شنید و سخنان استاد رحیم پور ازقدی. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت مناسب تری خدمتون عرض خواهم کرد. اما همکنون برنامه برهان رو بشنوید و پس از اون هم ماه بانو.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت ساعت و شق القمر
و ادخل یدک فی تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یا بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه گرامی پیامبران عظیم و شأن الهی و پیشوایان معصوم و اولیای خداوند و با سلام به تمامی شما خوبان شنونده. با برنامه برهان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بیان معجزات پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام می‌پردازیم. تقاضا می‌کنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته کارشناس محترم جناب استاد دهشیری به تعریف معجزه بیان حقیقت اعجاز و تفاوت معجزه با سایر کارهای خارق العاده پرداختند. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم به ادامه مباحث ایشون درباره تفاوت معجزه با کرامت توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم. بحث معجزه رو دنبال میکنید. در برنامه‌های پیشین مطالبی رو در خصوص تعریف معجزه، حقیقت اعجاز و اقسام معجزه و تفاوت آن با امور خارق العاده دیگه بیان کردیم. حالا یک سوالی به ذهن میرسه که معجزه با کرامت چه تفاوتی داره؟ بعضا ممکنه این دوتا رو یکی بگیرن و بگن معجزه همون کرامته و کرامت همون معجزه است. ولی اگر دوستان توجه کنن به زودی به تفاوت این دو هم پی خواهند برد. ما تردیدی نداریم که هرچه تحت عنوان معجزه بیان شده و توضیح داده میشه و همچنین آنچه که از اولیاء الهی به عنوان کرامت نقل میشه و مورد قبول قرار میگیره منشأ ماورایی داره، یعنی از سنخ امور معمولی و عادی و مادی نیست، بلکه امور خارق العاده به حساب میاد که از بشر معمولی ساخته نیست. البته در میان تفاوت‌های وجود داره بین معجزه و کرامت که ما به بعضی از اونها در این برنامه انشاءالله اشاره میکنیم. اولین تفاوت، معجزه همراه با تحدی باهای جیمی یا های حسنی میگن که به معنای مبارز طلبیه، ولی کرامت این گونه نیست. مثلا وقتی شخصی که مدعی منصب نبوته ابتداءً یا در مقابل درخواست و پیشنهاد دیگران اقدام به انجام کار خارق العاده میکنه، میخواد بگه که این کارایی که من انجام میدم از سنخ کارای معمولی نیست، درستم میگه که هر کسی بتونه این رو انجام بده، بنابراین نشان صدق و درستی ادعای منه و شما اگه باور ندارید که من پیغمبرم، بسم الله این گوی و این میدون شما دست به کار بشید ببینیم میتونید مثل اون رو بیارید یا نه. اینو میگه تحدی. خب اولین تفاوت اینه که شخص مدعی منصب الهی میگه من پیغمبرم، میگه من امامم، قبول ندارید شما مسیح رو بیارید. اما در مقابل کرامت این گونه نیست. مثلا بیماری متوسل شده به امام هشتم علیه السلام، او رو واسطه خود و خدا قرار داده و شفا پیدا کرده. خب امام هشتم علیه السلام عنایتی کرده، از خدای متعال شفای او رو درخواست کرده، مشکلشون حل میشه. این رو ما نمیگیم معجزه، اصطلاحاً میگیم کرامت. چرا؟ چون همراه او تحدی وجود نداره. لطفا این بحث رو خوب دقت بکنید، ما منکر معجزه و صدور آن از امام نیستیم. او در جای خودش معجزه داره، وقتی میخواد بگه من امام هستم یه کاری رو انجام میده که دیگران از انجامش ناتوانن، ولی فعلا وقتی یک بیماری رو شفا میده، یه مشکلی رو حل میکنه، ما اسم این کار حضرت رو کرامت میگذاریم. پس یک تفاوت بین معجزه و کرامت اینه که معجزه همراه با تحدیه ولی کرامت این گونه نیست. دو، همونطوری که گفتیم در معجزه حتما نوعی ادعا برای چیزی وجود داره، مثل برخورداری از منصب الهی مانند نبوت و امامت، ولی در کرامت اولیاء خدا لزوماً چنین چیزی دیده نمیشه، بلکه انجام کار خالق العاده توسط اولیاء الهی نوعی بزرگواری است که شکل میگیره. بله، اگر نقلی وجود داره که فلان امام مثلا برای اثبات امامت خودش دست به انجام کار خارق العاده زده، البته میتونه معجزه باشه و در غیر این صورت کرامت خواهد بود. تفاوت سوم، کرامت از اولیاء الهی صادر میشه، چه پیغمبر و امام باشه و چه نباشه، ولی معجزه تنها از کسی صادر میشه که منصبی الهی داشته باشه، چه نبوت چه امامت. صد البته اون کسی که ارتباطش با خداوند بسیار زیاد، جدی و نزدیکه و روحی پاک و ضمیری تابناک داره، میتونه با اذن و اراده خدا و با درخواست از او به انجام کارهای خارق العاده بپردازه و به این وسیله گرهی از کار مشکلدار رو باز بکنه یا زمینی رو شاد بکنه و یا عنایت الهی رو آشکار کنه، چون که در حالات برخی از عارفان نامدار، مخلصان روزگار، بندگان طاعت پیشه نمونه هایی از کرامات منقول و مشهوده که ما در اینجا به دو نمونه قرآنی اشاره میکنیم. باز یادون باشه گفتیم کرامت میتونه از امام و پیغمبر صادر بشه و همچنین میتونه از افرادی که نه پیغمبرن و نه امام صادر بشه. عنایت کنید لطفا این نمونه های قرآنی رو. یک، حضرت مریم علیه السلام پیغمبر، امام، هیچ کدوم از اینا نیست ولی صاحب کرامت. در قرآن کریم سوره‌ای داریم به نام مریم، از آیه 16 به بعد به جریان فرزندآوری ایشون اشاره شده و کرامتی هم از آن بزرگوار نقل شده. وذکر فی الکتاب مریم، پیغمبر در کتاب از مریم یاد کن. خوب توجه کنید که تنها نامی که از یک زن به صراحت در قرآن آمده نام مریمه. اصلا ما در قرآن کریم غیر از نام مریم نام دیگری برای خانمها نمی بینیم که آمده باشه. بله به اشاره زن فرعون، زن نوح، زن لوط آمده ولی اسم برده نشده جز اینجا که عرض کردیم. خب چه اتفاقی افتاد؟ یاد کن اون لحظه ای رو که او از دیگران فاصله گرفت. این مضمون آیات از 16 به بعد سوره مبارکه مریم هست. یاد کن آن لحظه ای رو که او از دیگران فاصله گرفت و در برابر خودش بشری رو دید و او به خدا پناه برد و بالاخره جبریل در او دمید و به عیسی علیه السلام باردار شد. این ماجرا موقع و هم براش بسیار ناراحت کننده و ناگوار اومد و در مکانی دور دست به تنه درخت خرمایی روی آورد. گفت یا لیتنی متو قبل هذا و کنت نسیا منسیا، ای کاش پیش از این من مرده بودم و یک سر فراموش شده بودم. فرشته ای از زیر پاش او رو ندا داد که ناراحت نباش، پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی پدید آورده و حزی الیک به جزء النخل تساقط علیک رطبا جنیا. مریم تنه درخت خشکیده خرما رو به طرف خود بگیر و بتکان و خرمای تازه از آن می‌ریزد. آیه 25 همین سوره. خب در این آیات آمده که هم جوشاندن چشمه آب هم فراهم شدن خرمای تازه از درخت خشکیده از عنایات خداوندی است که به وجود آمده و این که مریم علیه السلام با تکان دادن درخت خشکیده خرما از آن خرمای تازه رو تبنجنیا به دست آورد، این از کرامات این خانم بزرگواره که قرآن کریم هم او رو و هم فرزندش رو آیت الهی نامگذاری کرده. خب این کرامت از کسی ظاهر شده که نه پیامبره و نه ادعای پیامبری داره و نه ادعای مناصب دیگر خداوندی. نمونه دوم در قرآن کریم عاصف برخیا در سوره نمل آیه 38 تا 40 که جریان آوردن تخت بلقیس از سرزمین سبع یعنی یمن به فلسطین منطقه شامات مطرحه، حضرت سلیمان رو به اطرافیانش میکنه و میگه که ایکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، کدام یک از شما اطرافیان میتونید تخت بلقیس رو پیش از این که پاش به اینجا برسه بیارید؟ یکی از شیاطین جنی گفت من او رو در نزد تو حاضر میکنم قبلا تقومم مقامه، پیش از این که پاشی وایسی بیستی در این مدت زمان کوتاه. گویا این زمان زیاده. یه نفر دیگه اونجا بود گفت
قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد
اون کسی که علمی از کتاب در نزد او بود گفت من او رو در نزد تو حاضر میکنم، پیش از این که چشمت را بر هم بزنی من او رو حاضر میکنم. و در یک لحظه جناب سلیمان دید که واقعا تخت بلقیس از صدها فرسنگ را آمده و اینجا حاضره. کلبته گفت هازا من فضل ربی، این از عنایت های پروردگار منه. خب دوستان، این کار کوچک و عادی نبود، بلکه کرامت بود که آصف برخیا او رو حاضر کرد و این کار رو انجام داد، تخت رو حاضر کرد. این کرامت بود، اما چون همراه با تحدی نبود و آورنده تختم مدعی منصب الهی نبود، کسی نام این کار رو معجزه نگذاشته. برای میگن کرامتی است از آصف برخیا که این عمل خارق العاده رو انجام داد. این کرامتی است که از ولی خدا سر زده. پس همینجور که عرض کردیم، یکی دیگه از تفاوت‌های بین معجزه و کرامت این بود که کرامت از اولیاء الهی صادر میشه، چه پیامبر باشن چه نباشن، ولی معجزه تنها از کسی صادر میشه که منصبی الهی داشته باشه، چه نبوت چه امامت. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، آنچه شنیدین سخنان جناب استاد دهشیری بود که به بیان تفاوت معجزه با کرامت و برخی نمونه‌های کراماتی که در قرآن کریم ذکر شده پرداختند. همچنان با برنامه برهان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. عزیزان، در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردیم که انجام معجزه محور دعوت پیامبران نبوده و تنها برای اتمام حجت با مردم انجام می شده. از شما خوبان دعوت می کنم به آیات 90 تا 93 از سوره مبارکه اسراء توجه فرمایید.
و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
وقفت عند تا از زمین چشمه‌ای برای ما نجوشانی، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. یا باید برای تو باقی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان آنها جویبارها روان سازی، یا چنان که ادعا می کنی آسمان را پاره پاره بر سر ما فرو اندازی، یا خدا و فرشتگان را در برابر ما حاضر آوری، یا برای تو خانه ای از طلاکاری باشد، یا به آسمان بالا روی و به بالا رفتن تو هم اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم. ای پیامبر، بگو پاک و منزه است پروردگار من، آیا من جز بشری هستم که به سوی شما فرستاده شدم؟ دوستان، از آیاتی که از سوره مبارکه اسراء تلاوت شد به خوبی برمیاد که پیامبران نه برای انجام کارهای عجیب و غریب، بلکه برای هدایت انسانها به راه سعادت و کمال مبعوث شدند. ولی انسانهای لجوج به جای پذیرفتن دعوت اون بزرگواران که همانا راه خیر و کمال انسانیه، به لجاجت خودشون پافشاری می کردن. دوستان معارفی، به پایان برنامه برهان رسیدیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك.
برگزیده باش چون مریم استوا مثل آسیه، مادر به سان خدیجه و کوثر مانند زهرا. درخشان بتاب ما بسم الله الرحمن الرحیم. الهی هر کس تو را شناخت دل از دیگری برید. به نام خدایی که همیشه هست، همه چیز رو میبینه و به تک تک بندگانش نظر لطف داره. سلام، اولین و بهترین کلام تقدیم به شما شنوندگان عزیز، مخصوصا شما ماهبانوهای عزیز که مخاطب خاص این برنامه هستید. الهی که بهترین حکمت و مصلحت روزگار قسمت و روزیتون باشه. از این که شنونده ماهبانو هستید سپاسگزارم. این برنامه از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف برای شما تدارک دیده شده و محور گفتگو در این برنامه ها به عنوان الگوی سوم زن نه شرقی و نه غربیه. دوست داریم که نظر ارزشمند شما، سوالاتتون، پیشنهاداتتون رو هم در برنامه داشته باشیم. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، تلفن‌های 329-10-551، 329-10-552 با پیش‌شماره 025 و یا سامانه پیامکی 30550. در این برنامه همچنان به موضوع آشفتگی و کشمکش‌های جوامع حقوقی در مورد زنان و ارائه معیار حقوقی عادلانه در الگوی سوم زن می‌پردازیم. اما اجازه بدید در همین ابتدا با کارشناس برنامه آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا محسنیان هستم، متولد سال 1356 میرانات تهران، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه. تخصص من در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی هست. پژوهش‌هایی هم در زمینه فلسفه غرب داشتم. در حال حاضر دانش پژوه سطح 4 یا دکترای حکمت متعالیه جامعه الزهرای قم به عنوان معاون فرهنگی و مدرس حوزه علمیه فاطمیه گرمسار مشغول به فعالیت هستم.
سلام میکنم به شما خانم محسنیان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. خیلی خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم توکلی عزیز، انشالله که سلامت باشید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که سلامت و سعادتمند باشید.
خیلی متشکرم. در برنامه گذشته خانم محسنیان عزیز راجع به آشفتگی های حقوقی که در مورد زنان در جوامع مختلف وجود داره صحبت کردین که هر بخشی به یه بودی از قضیه پرداختن و شاید به نوعی از بود دیگه قضیه غافل شدن و این باعث شده که حقوق زنان اونطور که شایسته و بایسته در طول تاریخ رعایت نشه، به اون سرانجام مطلوب خودش نرسه و ما داشتیم سعی میکردیم که به یه معیار متوازن و مطلوبی برسیم، حالا از دیدگاه اسلام. این بحث در برنامه گذشته ناتمام موند. هم میخوام که شما یک خلاصه ای از بحث برنامه قبل رو بگین که حالا شنوندگانی که جدیدن به جمع ما پیوستن اشراف پیدا بکنن به موضوع ما، همین که این بحث رو تکمیل بکنیم انشاءالله در این برنامه.
بله، ما یه سری سلسله برنامه‌هایی رو تدارک دیدیم تو برنامه ماه بانو که بیایم و یک الگوی سوم زن ارائه بدیم. این الگوی سوم زن رو هم بر پایه نظریه زن نشرقی و نغربی می‌خوایم بیان کنیم که رهبر عزیزمون در اسفند سال 91 در یک پیام تاریخیشون برای اولین بار مفهوم الگوی سوم زن رو بیان کردن و در اون پیام خودشون یه سری مؤلفه‌هایی رو برای این الگوی سوم زن تعیین کرده بودن که این مؤلفه‌ها ما میتونیم تو دو دسته کلی قرار بدیم، مؤلفه‌های سلبی و مؤلفه‌های ایجابی، یعنی یه سری بایدها و یه سری نبایدها برای این الگو تعیین شد. خب ما تحلیل کردیم این عنوان رو، چرا زن نه شرقی و نه غربی، و اومدیم گفتیم که جوامع مختلف مخصوصا دو قطب شرق و غرب نسبت به الگوی زن همیشه در حال افراط و تفریط بودن، شرق به یک طریقی و غرب به یک طریق دیگه‌ای، و ما برای اینکه از این افراط و تفریط‌ها به دور باشیم تحت عنوان الگوی سوم زن میخوایم بیایم و این مؤلفه ها رو باز در واقع تولید کنیم، بازسازی کنیم و در واقع زن عصر جدید یک الگوی مناسب اون رو ارائه بدیم. خب بعد از اینکه اومدیم حالا این جوامع شرق و غرب رو در خصوص موضوع زن مورد بررسی قرار دادیم، یه سری حالا مثال هایی رو زدیم، یه سری در واقع شاهد مثال هایی رو از ظلمی که به زن حالا چه در جوامع شرقی میشده چه در جوامع غربی مورد بررسی قرار دادیم. اما اومدیم دیدیم اگر بخوایم به درستی این مؤلفه های سلبی و ایجابی رو برجستش کنیم و این رو خوب واضح کنیم برای مخاطبمون، باید معیار ارائه بدیم.
بله.
و پایه‌ای ترین و مبنایی ترین بحثی هم که به نظر میاد تو بحث زن باهاش ما سر و کار داریم، بحث حقوق زن هست. در جلسه گذشته اشاره کردیم که ریشه حقوق رو تو بعضی از مباحث حقوقی اراده قرار دادن و گفتن که هر کسی که فاقد اراده باشه مثل طفل و دیوانه اهلیت حقوقی نداره.
بله.
بعد اومدیم گفتیم که حقوق در اسلام، یعنی اسلام به حقوق فطری و عدالت تکوینی قائله. در واقع ما در اسلام حقوق فطری و عدالت تکوینی رو معیار اصلی خودمون قرار میدیم، به اصل قایت داشتن جهان توجه میکنیم، به انسان در بله. جهان توجه میکنیم.
نکته طلایی که بله. گفتیم حقوق اجتماعی
بله.
به نوعی به حقوق فردی بله. ارجحیت بله. داره.
انسان رو اسلام در اجتماع میبینه، زن رو در اجتماع میبینه، یعنی به اصالت فرد به معنایی که حالا در غرب رایجه قائل نیست. بنابراین ما برای تعیین حقوق انسانها از جمله زن
بله.
باید زن رو در اجتماع ببینیم. حالا البته باید بین حقوق خانوادگی و حقوق اجتماعی کی قائل بشیم، این رو حالا ما تو جلسه اولی که داشتیم یه اشاره بهش کردیم که یکی از چیزهایی که باعث خلط مبحث شده اینه که تفکیک قائل نشده بین حقوق خانوادگی، یعنی زن در خانواده، زن در اجتماع، که شهید مطهری اونجا یک بحثی رو ایشون دارن تحت این عنوان که در مباحث خانوادگی ما اصل تساوی حقوق رو داریم ولی تشابه حقوقی نداریم، اما در بحث‌های اجتماعی میتونیم در واقع هم تساوی رو داشته باشیم هم تشابه، که یه بحثی رو اونجا ما داشتیم. بنابراین با مرزبندی بین خانواده و اجتماع، زن رو در خانواده دیدن با زن رو در اجتماع دیدن، اینها با هم متفاوته. پس بنابراین ما گفتیم اسلام به حقوق فطری و عدالت تکوینی قائل هست و با توجه به این مبنا حالا میخوایم اون معیار مناسب رو واضح ترش بکنیم.
خیلی عالی. حالا خانم محسنیان، من میخواستم این رو از شما بپرسم، با توجه به مقتضیات زمان امروز و به هر حال آشفتگی که در جوامع امروز وجود داره، هر روز یک نظریه مطرح میشه، هر روز دیدگاه جدید، یک سری مباحث جدید، ما میتونیم که به یک حقوق عادلانه از دیدگاه اسلام برای زنان برسیم و عدالت جنسیتی برقرار بکنیم و به نوعی همون الگوی سوم زن رو بتونیم به تصویر بکشیم؟
بله، یعنی در واقع ما اگر بخوایم این معیارهایی که شما عرض کردید و بهش برسیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه متوسل بشیم به قوانین اسلامی و حقوق زن رو در اسلام جستجو کنیم.
بله.
تنها جایی که ما رو میتونه در واقع به اون مقصد نهایی برسونه و اون در واقع عدالت رو برقرار بکنه فقط قوانین و قواعد اسلامی، و ما سعیمون اینه که تو این سلسله جلسات در واقع اسلام رو و معیارهای اسلامی رو و معیارهایی رو که اسلام برای حقوق انسان‌ها از جمله زن در نظر گرفته معرفی کنیم و اسلام رو از این محجوریت بیرون بیاریم.